قانون کاپیتولاسیون.
اگر آتفت امریکایی مرز تولید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارباب ها تجلیف را معین کنند.
برتری سیاه، کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
یکی از عجیبترین قانون‌ها در تاریخ روابط بین‌الملل قانون حق کنسولی است که همه ما با نام کاپیتولاسیون می‌شناسیم. تاریخ استعمار در جهان سوم مملو از این عهدنامه‌های تحمیلی است. نظام کاپیتولاسیون در قرن‌های 17، 18 و اوایل قرن 19 هم، هنگامی که تجار غربی به مناطق تحت استعمار سرازیر شدند، گسترده شد. تایلند، اندونزی، گرانادا، عثمانی، چین و ایران تنها نمونه‌هایی در این مورد هستند. اما این قانون دقیقاً چه میگوید؟
دکتر بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل سیاسی.
کاپیتولاسیون در واقع یک امتیاز قضایی و حقوقی هست که از قرن 18 قدرت‌های بزرگ می‌مدن در مستعمرات خودشون و مناطق تحت نفوذ تحت الحمایه اعمال میکردن که دولت در واقع بومی اعمال حاکمیت اون که دست حوزه قوه مجریه مقننه و قضاییه بود، بخشی از اون رو خصوصا قوه قضاییه رو استثناء در مورد خودشون قائل میشن. در واقع به این ترتیب میشه که اتباع اون کشور خارجی، حالا چه نظامیان باشن چه کل اتباع اون کشور، از اعمال حاکمیت قضایی کشور میزبان مستثنا میشن و هر جرم و یا خطایی رو مرتکب بشن، کشور میزبان حق برخورد و رسیدگی با اون مجرم خارجی یا متهم خارجی رو نداره و اون متهم یا مجرم باید بره در کشور فرستنده، کشور امتیاز گیرنده کاپیتولاسیون، در اون کشور بر اساس قوانین و دادگاه اونجا محاکمه و احیانا مجازات بشه.
امروز سوم مرداد در تقویم سیاسی ایران روزی است که مجلس سنا در سال 1343 این قانون را تصویب کرد و سه ماه بعد، یعنی در آبان همان سال، امام خمینی علیه آن سخنرانی کردند. تمام ماجرا را شنیده ایم. همکارم نگاه کوتاهی به این قانون در ایران انداخته. بشنوید.
روند اعطای حق کاپیتولاسیون به اتباع آمریکایی جزئیات دردناکی برای ملت ایران در سال 1343 رقم زد. ساعت نزدیک 11 شب است. مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داده. سناتورها که سنی از آنها گذشته، خسته و خواب‌آلوده به نظر می‌رسند. اما رئیس جلسه از آنها می‌خواهد برای چند دقیقه تأمل کنند تا آخرین لایحه دولت هم مطرح شود. وظیفه دفاع از لایحه بر عهده احمد میرفندرسکی، معاون وزیر خارجه است. صحبت‌های او در صحن علنی سنا جالب توجه است.
این مسئولیت‌ها چیزی نیست که ما تنها داده باشیم. دولت‌های دیگر هم این قبیل مجوزها را دادن، دولت ترکیه هم داده، دولت یونان هم اجازه داده. این کار لازمی همکاری است که ما با دولت امریکا داریم و اگر فرض بفرمایید که ما آن را به دولت دیگری بدهیم صحیح نیست، برای اینکه ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دو جانبه داریم و نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خودمان شریک کردیم.
لایحه به همین راحتی تصویب شد و دولت خبر اعطای مسئولیت قضایی به نظامیان آمریکایی در ایران را به شاه اطلاع داد. اما این همه ماجرا نبود. خانه کوچک امام خمینی در قم بعد از حوادث 1342 بسیار معروف شده. حاج مهدی عراقی در صبح یک روز پاییزی از تهران به قم آمد. چهره او ناراحت به نظر می رسید. حاج مهدی عراقی یک راست به خانه امام رفت تا خبر مهمی را به ایشان بدهد. شهید عراقی در کتاب خاطراتش از آن روز می گوید:
اواخر شهریور یا تقریبا اواخر مهر بود که یکی از رفقایی که ما در مجلس داشتیم به ما اطلاع داد که یک لایحه‌ای دولت می خواهد بیاورد در مجلس و مسئولیت بدهد به 1700 مستشار آمریکایی که بعداً به نام لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد. این مسئله آمد با آقا مطرح شد. آقا اینجوری قبول نکردند. گفتند تا مدرک نباشد ما نمیتوانیم روی آن حرفی بزنیم. شما اگر بتوانید مدرکش را تهیه کنید.
امام از چند ماه قبل که زمزمه این قانون به گوش می‌رسید، پیگیر ماجرا شده بودند و برخی شاگردان و معتمدین دستور داده بودند تا آخرین خبرها از مجلس و سنا را به ایشان برسانند. آنهایی که با قانون و سیاست سر و کار دارند، بهتر می‌توانند این فاجعه را درک کنند و اساسیت و دقت امام را بفهمند. مرحوم حبیب الله اسکرولادی، عضو هیئت‌های مذهبی تهران می‌گوید:
پیگیر بودند که متن این مصوبه ادامه بحثش در مجلس سنای اون روز رو آگاه بشن. البته از دو طریق دیگر هم حضرت امام از این موضوع مطلع شدن. وقتی که حضرت امام این متن رو ملاحظه فرمودن، تصمیم گرفتن که روز 4 آبان در قم سخنرانی کنند و از مراجع تقلید هم خواسته بودن و از علمای بزرگ که در مساجد مهم شهر قم در این باره سخنرانی کنند.
آنها به امام پیامی دادند که علیه آمریکا صحبت نکند. امام خمینی رحمت الله علیه از این پیام میگویند:
در این حال که شاه فرستاد که شما با آمریکا مخالفت نکنید و به من هر چی میخواهید بگید، ما اعتنا نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون آمریکاست.
صحبت درباره حضور آمریکا در ایران خط قرمز حکومت پهلوی بود. امام تصمیم خود را گرفته بودند. روز سرنوشت ساز فرا رسید. 4 آبان 1343 قم، همزمان با روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، امام خمینی سخنرانی تاریخی خود را ایراد کردند.
اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد ترور را بگیرد، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند. اکشان اسلام، بلاد اسلام برسی، ایوان مولد اداف، بلاد اسلام برسی، ایوان مولد خوب، بلاد اسلام برسی، راست اسلام.
اما کاپیتولاسیون فقط مال ایران و فقط در سالهای خیلی دور نیست. کافیست کمی حوادث جهان را مرور. افغانستان از سال 1382 مهمان ناخوانده‌ای دارد که هر وقت هر کاری خواسته کرده است. آمریکایی‌ها قرار بود خاک این کشور را ترک کنند. اوباما در شعارهای انتخاباتیش گفته بود:
امشب می‌تونم اعلام کنم 34,000 نیروی آمریکا از افغانستان بازمی‌گردند. این کاهش تا پایان سال 2014 ادامه
آمریکا برای خروج نیروهایش یک شرط گذاشت و آن اینکه افراد باقی مانده حقوق ویژه‌ای داشته باشند. در سال 1392 پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان منعقد شد که در بندهایی از آن بر اعطای امتیاز کاپیتولاسیون تاکید شده است. بندهای مهم و حساس پیمان امنیتی آمریکا افغانستان را میتوان در چند بند خلاصه کرد: حضور درازمدت یا دائمی نظامیان آمریکا در افغانستان، تأسیس پایگاه‌های نظامی در هر نقطه از افغانستان که آمریکا بخواهد، آزادی عمل نظامیان آمریکایی برای انجام هر گونه عملیات نظامی، مجاز بودن نظامیان آمریکایی در استفاده از هر نوع سلاح دفاعی و تهاجمی در افغانستان، مسئولیت قضایی اتباع آمریکا در افغانستان. کاملا معلوم بود که آنها دنبال تحمیل این خواسته بودند و در شرایط خاص افغانستان دولت مردان این کشور چاره‌ای برای خود نمی‌دیدند. تحلیل دکتر یزدان پناه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران را بشنوید.
آمریکایی‌ها بعد از اینکه پیمان همکاری استراتژیک با افغانستان امضا کردند، در قالب این مفهوم استراتژیک سعی بر تحمیل خواسته‌های نامشروع و غیر منطقی خودشون به افغانستان بودند که متأسفانه به دلیل ضعف حاکمیت مرکزی در افغانستان، به دلیل وابستگی که در اصل به خاطر شرایط خاص کشور افغانستان وجود داره، بعضی از این بندهایی که تایید کننده امتیازات کاپیتولاسیونی در توسط آمریکا در افغانستان هست مورد تایید دو طرف قرار گرفته. به طور مثال امضای معاهده نظامی که بین دو کشور برقرار شد، واقعا هر بندی از این معاهده رو نگاه بکنید جز حق قضاوت کنسولی بر نظامیان آمریکا هیچ دستاوردی برای دولت افغانستان و مردم افغانستان نداره. چرا که خب کاپیتولاسیون مفهومش مشخص است، حق باطلی است که به اسبای بیگانه در مملکتی خارج از سرزمین خودشون اجازه میده که اگر جرمی رو در اون سرزمین مرتکب شدن بر اساس قوانین داخلی اون کشور با اونا برخورد بشه، یعنی خلع سلاح کشوری که در واقع آمریکایی‌ها در اونجا مرتکب جرم میشن.
حامد کرزای به آمریکا رفت تا درباره خروج سربازان تفنگدار گفتگو کند. حامد کرزای رئیس جمهور وقت افغانستان از شروط آمریکا متعجب شده بود.
مسئولیت از کار اینا چطور باشه؟ با کدام حق باشه؟ در کدام شرایط باشه؟ باشه نباشه؟ این مسئله است که جه حکومت افغانستان فیصله کردن میتونه. این فیصله مردم افغانستان است.
بر اساس ماده 13 پیشنویس این قانون، افغانستان باید با این شرط موافقت میکرد که
آمریکا اختیار کامل را دارد که سربازان آمریکایی خطاکار در افغانستان را مطابق قوانین آمریکا محاکمه کند.
سرباز آمریکایی در افغانستان طی اقدام عجیبی به چند خانه یورش برد و 16 زن و کودک را کشت. این رفتار وی خشم و اعتراض سراسری را به دنبال داشت و مردم و دولت افغانستان خواستار محاکمه سرباز جنایتکار در یک محکمه افغانستان شدند. اما بنابر اعلام پنتاگون، این سرباز با هواپیما از افغانستان خارج شده و قرار شد در خاک آمریکا محاکمه شود و از طریق ویدیو خانواده قربانیان دادگاه را ببینند. جنرال جان آلن، فرمانده وقت نیروهای خارجی در افغانستان، این تصمیم را گرفته. البته مردم افغانستان در این سالها چیزی که زیاد شنیده بودند جنایت آمریکایی‌ها علیه مردم عادی بود.
ما این رقم عمل وحشانی از این کوپار از این انگلیسی‌ها را ما هیچ تحمل کردن نمی‌تونیم.
دلیل کشتن مردم غیر بگن، چرا می‌کشن؟
دکتر یزدان پناه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
اگرچه در دولت آقای حامد کرزای مقاومت‌های فراوانی شد، ولی بخشی از اون در دولت جدید متأسفانه مورد پذیرش قرار گرفت. خب این مسئله مورد اعتراض شدید مردم، گروه‌ها و احزاب سیاسی و نخبگان افغانستان هم قرار گرفت، چون هیچ مبنای حقوقی بر اساس استدلال حقوق بین‌الملل بر این راستا مترتب نیست.
یک خبر بد در عراق پیچید. دختری کوچک و خانواده‌اش توسط سربازان آمریکایی کشته شدند. تا اینجایش برای مردم خبر تازه‌ای در کشور بحران‌زده عراق نبود. اما روز بعد پزشک قانونی اعلام کرد سربازان قبل از کشتن آنها به دختر کوچک خانواده تجاوز کردند. این اتفاق درست در زمانی بود که آمریکا می‌خواست قانون جدید در عراق تصویب کند و اختیارات ویژه به سربازانش بدهد. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در پاسخ گفته بود:
به هیچ وجه تجاوز به شرافت ملت عراق را نمی‌پذیرم و معتقدم مسئولیت نیروهای بین‌المللی آنان را به ارتکاب چنین جنایت‌هایی ترغیب کرده و باید در این مسئولیت تجدید نظر کرد.
فضای سیاسی عراق آنقدر بد بود که نمی‌توانست فشارهای آمریکا را تحمل کند. دکتر یزدان پناه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
در کشور عراق به مراتب پیچیدگی های حقوق غیر متعارف آمریکایی ها به مفهوم کاپیتالیسم خیلی بیشتر و گسترده تر از کشور افغانستانه، به گونه ای که حتی در ساختار سیاست خارجی عراق نسبت به تنظیم روابط این کشور با کشورهای دیگر همین مسئله دیده میشه. جنایت هایی که در واقع آمریکایی ها در عراق مرتکب شدن و میشن.
اما عراق بالاخره پیمان را امضا کرد. عراق نیسته پیمانی که تحت عنوان توافقنامه سیاسی امنیتی اقتصادی در سال 1390 بین این کشور و آمریکا منعقد شده، امتیاز کاپیتولاسیون را به آمریکایی ها اعطا کرده است. در یکی از بندهای توافقنامه آمریکا عراق آمده است:
افراد نظامی و غیر نظامی آمریکایی در صورت ارتکاب جرم نه تنها مجبور به حضور در دادگاه‌های نظامی عراق نیستند، بلکه این حق را خواهند داشت که متهمان و محکومان دادگاه‌های عراق را نیز به بازداشتگاه‌های خود انتقال دهند.
فالح الفیاض مشاور امنیت ملی نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق به صراحت از تحت فشار قرار گرفتن مالکی برای اعطای مسئولیت قضایی به مربیان آمریکایی سخن گفته است. دکتری از دانپناه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:
متاسفانه دولت عراق به واسطه پذیرش همین مفادی که در پیمان استراتژیک آمریکا و عراق دیده شده بود، هرگز نتوانست واکنشی در خور شأن حفظ هویت و در واقع حفظ آبرو و حیثیت عراقی و عراقیان رو داشته باشه. ما این مسئله رو در کشورهای دیگه هم شاهد هستیم. مثلا کشور ژاپن الان بالغ بر 50 ساله که زیر سلطه همین کاپیتالیسم آمریکا است، علاوه که یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا سالی به همین واسطه از داشتن خیلی از حقوق مسلم خودش محرومه، چون سایه شوم این پیمان‌های استراتژیک تایید کننده مسئله کاپیتالیسم هست بالا سرشون دیده میشه. برای این چیزی که مسلمه، کشورهای مثل عراق و افغانستان، مخصوصا عراق، باید متوجه این قضیه باشه که به آمریکایی ها نگاهشون نگاه نجات پرستانه، نگاه تبعیض‌آمیز و نگاه آپارتاید نسبت به دیگر ملیت ها و دیگر مردمان جهان است. بنابراین باید به نظر من به هیچ وجه اجازه ندن این روند ادامه پیدا بکنه و نسبت به تغییر این رویه که در پیمان استراتژیک میان افغانستان و همچنین آمریکا و عراق منعقد شده، واکنش نشون تا از زیر یوغ استعمار نوین آمریکا و این سیاست زننده که در واقع پایمال کردن حقوق یک ملت هستش، خودشون رو نجات بدن.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ارتش‌های آلمان و ژاپن توسط متفقین به رهبری آمریکا به عنوان طرف پیروز جنگ بین سال‌های 1945 و 1946 منحل شدند. اما این انحلال زیاد طول نکشید و فقط تا اواسط دهه 1950 میلادی ادامه داشت. آمریکا در این سال‌ها امتیازهای ویژه به دست آورد.
دکتر بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل سیاسی:
ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورهایی که اشغال کرد، جمهوری آلمان، ژاپن و خب بعضی از کشورهای دیگه که مال دهه‌های اخیر اشغال شد مثل عراق، افغانستان، این قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون رو برای نظامیان خود قائل شده که نظامیان این کشور اگر در اون کشور میزبان کوچکترین خطایی رو مرتکب شدن، کشور میزبان حق دستگیری، رسیدگی و برخورد با اونها نداره و در واقع این نوعی نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور میزبان از که این قضاوت کنسولی از کشور میزبان گرفته شده و این بخش از حاکمیت کشور میزبان نقض شده.
گفته می شود تا کنون بیش از 100 کشور جهان تحت فشارهای آمریکا تسلیم شده و پای موافقتنامه ویژه ای را امضا کردند که در آن تضمین می دهند هیچ شهروند آمریکایی را به دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی یا همان ICC تحویل ندهند. حدود 50 کشور جهان هم هستند که تاکنون حاضر به اجرای قانون کاپیتولاسیون در کشورهای خود نشدند و در پی آن آمریکا آنها را از کمک‌های مالی خود محروم کرده است. در بزرگراه شهر اوکیناوای ژاپن یک تصادف رخ داد و یکی از راننده‌ها درجا جان سپرد. اتفاق کاملا معمولی به نظر می‌رسد، اما یک هفته بعد موضوع خبر اول ژاپن شد. اما چرا؟ راننده مقصر که باعث کشته شدن طرف دیگری شده بود، یک آمریکایی بود. دولت ژاپن او را دستگیر کرد، اما روز بعد تحویل دولت آمریکا داد بدون هیچ محاکمه‌ای. علت یک قرارداد حق قضایی ویژه با آمریکایی‌ها بود. قرارداد وضعیت نیروها یا SOFA میان آمریکا و ژاپن که می‌گوید دادگاه این کشور حق محاکمه مجرمان آمریکایی را ندارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس.
اوکیناوا جنوبی ترین استان کشور ژاپن است. 75% از پایگاه‌های آمریکا در ژاپن در اوکیناوا قرار دارد و بیش از نیمی از 50,000 نیروی نظامی آمریکا هم در این استان مستقر شدند. در حال حاضر 30,000 نیروی آمریکایی در جزیره اوکیناوا مستقرند. این منطقه تنها 1% از خاک ژاپن را تشکیل می‌دهد، اما 3/4 تأسیسات نظامی آمریکا در ژاپن در این جزیره مستقر شده است.
نشریه ژاپن تایمز
در گزارش‌ها آمده که تقریباً در 2/3 از این موارد مجرمانه، مجرمان بدون مواجهه با حبس و زندان، تنزل درجه یافته یا توبیخنامه دریافت کردند. از 473 نیروی تفنگدار و ملوان که به ارتکاب تخلفات جنسی متهم شدند، 179 نفر مجازات ناچیز و اندک دریافت کرده و 68 مجرم به زندان رفتند.
بعد از حادثه تصادف، افکار عمومی ژاپن خواستار تغییر این قانون شد، زیرا آن را ضد حقوق بشری و ضد هویت ملی ژاپن می‌دانست. نشریه ژاپن تایمز در این باره نوشته:
طبق اصلاحیه جدید، اگر نیروهای غیرنظامی وزارت دفاع آمریکا مستقر در ژاپن مرتکب جرم یا تخلفی شوند، دولت ژاپن 30 روز فرصت دارد وی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. دولت آمریکا همچنین موافقت اولیه خود را با بازنگری قانون جرائمی که منجر به معلولیت دائمی یا مرگ می شود را اعلام کرده است. اما بازنگری این قرارداد بسیار کوتاه و سطحی به نظر می رسد و شامل جرائم نیروهای نظامی آمریکا که در حین انجام ماموریت هستند نمی شود.
تحلیل دکتر آبدینی را در این باره بشنوید.
به دلیل توافقی که بین دولت ژاپن و آمریکا شده، متاسفانه هرگز پای یکی از سربازان امریکایی به دادگاه های ژاپن باز نمیشه، بلکه این در چارچوب توافقی که صورت گرفته در خود ارتش امریکا مورد بازجویی قرار میگیرن، حالا اگر بازجویی اصلا در کار باشد. بنابراین این یک موضوعی است که بارها و بارها از سوی مردم ژاپن مورد انتقاد و نکوهش قرار میگیره، اما دولت ژاپن تا الان کار خیلی جدی در این زمینه صورت نداده. بارها شده که سربازان امریکایی با ماشین‌های خودشون وقتی عبور میکنن قوانین رو رعایت نمیکنن، برخورد میکنه با مردم ژاپن و برخی از افراد حتی کشته میشن یا زخمی میشن، ولی هیچ یک از اینها به دادگاه‌های ژاپن ارجاع داده نمیشه. خیلی در طی به ویژه 20 سال گذشته تلاش شده تا زمینه برای ارجاع تخلفات و حتی جنایت‌هایی که سربازان آمریکایی انجام میدن به دادگاه‌های ژاپن فراهم بشه، یا مردم تلاش میکنن تا کاهش بدن این شمار جنگجویان رو در پایگاه‌های آمریکایی‌ها در ژاپن، اما تا الان اتفاق خاصی نیفتاده. بنابراین رویدادهایی که اخیراً هم ما شاهدش هستیم در این چارچوب قابل تحلیل هست، و این هم به خاطر اینکه اساساً قانون اساسی ژاپن توسط ژنرال مک‌آرتور در سال 1945 نوشته شده که یک آمریکایی بوده و این حق کاپیتالاسیون رو به نیروهای آمریکایی داده، و طبعا ژاپنی ها در چارچوب قانون اساسی فعلا کار خاصی از دستشون بر نمیاد، و علارغم اینکه بعضی از ملیگرایان داخل ژاپن به شدت با این موضوع مخالف هستند و تلاش میکنند تا بلکه بتوانند زمینه برای برداشتن این حق ظالمانه کاپیتالاسیون، که حالا اونجا به اسم کاپیتالاسیون نیست بلکه به اسم همکاری دو کشور تلقی میشه، ولی در هر حال ملی‌گرایان تلاش میکنن تا زمینه برای کاهش نیروهای آمریکایی در ژاپن رو فراهم کنن.
در عرصه بین المللی شرایط به گونه‌ای پیش رفته که آمریکا با همه کشورها از موضع بالا صحبت کرده و برخی کشورها را هم در اقتصاد و هم در فرهنگ و سیاست تحت سلطه درآورده است. این خوی آمریکایی است که هیچگاه در نگاه مردم ایران قابل پذیرش نیست و ریشه سیاست فعال ایران در مقابل سلطه‌گری آنها همین موضوع است.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. برتری سیاه عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم به شما گرامیان شد، امیدوار هستیم مورد توجه قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. اما در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، میان برنامه او با ما حرف می‌زند تقدیم به شما میشه. تفسیر قرآن کریم سوره مبارکه تحریم آیه ششم.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خوش و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، در سریازی، در فرمود پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سوره تحریم آیه 6 بشنوید.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ای کسانی که ایمان دارید، قو انفسکم، قو یعنی حفظ کنید، حفظ کنید خودتون را و همچنین خانواده خودتون را. از چی حفظ کنید؟ نارن، از آتش جهنم حفظ کنید. که این نار وقود و هنس، وقود یعنی مایه آتش، ماده اشتعال، مثل نفت و زغال سنگ رو میگن وقود. حفظ کنید زن و بچه خودتون، خودتون را و خانوادتون حفظ کنید از آتش جهنم، که این آتش گرونش یعنی منشأ اشتعالش خود مردم و سنگن. حالا سنگ یا مثل زغال سنگ و کبریت و گوگرد اینهاست، یا هم بت‌ها و غیره. علیها آتشی که برش ملائکه مأمورن، ملائکه غلاظ و شداد. غلاظ و شداد یعنی درشخو و سختگیر، فرشته های خشن. مثلا به آدم رحیمی بگن شلاق بزن، خودش یه شلاقی با اون زنه خودم خودش اذیت میشه. لا یعصون الله ما امرهم، معصیت کار را شکنجه میدن ولی خودشون معصیت نمیکنن. اینا که شکنجه معصیت کاران، اما خودشون معصیت نمیکنن. لا یعصون الله ما امرهم، نه در گذشته هر امری شده معصیت کردن. و یفعلون ما یؤمرون، امرهم یؤمرون، امر ماضی یؤمرون مضارع، یعنی در دستورات گذشته انجام دادن. دستوراتی که یؤمرون در آینده به اینا دستور داده بشه، هم دستورات گذشته رو عمل میکنن هم فرمانهای آینده رو، یعنی گوش به فرمانن. در روایت میخونیم که شیوه حفظ بستگان از آتش چیه، که میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو از آتش حفظ کنید، خانواده و بچه‌هاتون از آتش کنید. چه جوری؟ فرمود امر معروف کنید، نهی از منکر کنید و بی تفاوت نباشید. اگر گوش دادن، حدیث داریم ان اطاعو که کنت قد وقیتهم، اگر گوش دادن که اینا رو حفظ کردی، اگرم و ان عصوا که اگر زن و بچه گوش نداد، فقط قضیت ما علیک، تو به دستور عمل کردی. مؤذن اذان بگه، اگر مردم مسجد بیان و نیان، تو ثواب اذان رو داری. خلاصه ایمان داشتن کافی نیست، حفظ از خطرات و آسیب ها مهمه. گام اول اصلاحات، اصلاح خود و بستگان، بعد اصلاح جامعه. تا تربیت دینی فرزندان به عهده مدیر خانواده است، به عهده پدر و مادره. انسان نفسش سرکشه و نیاز به حفاظت داره. قو انفسکم، جلو نفستو بگیر. خواسته های شخصی، نفس انسان سرکشه. خدای تو به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده هم خودمون حفظ کنیم، هم اهلمون حفظ کنیم، هم جامعه رو حفظ کنیم. در حفاظت از خود و بستگان و جامعه اگر کوتاهی کردیم گذشته ما رو ببخش. از این به بعدم توفیق بده حفظ کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 11:30 نزدیک شدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. تبیین و بررسی چگونه